رادیو نمایش در بخش شبانگاهی برنامه ها همراه ما هستید. عزیزان از شما دعوت میکنم که تکرار نمایش شمس و طغرا رو بشنوید که 25مین قسمت اون به مدت 30 دقیقه از حالا تقدیم حضورتون میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند. شمس و طغرا، بر اساس رمانی به همین نام اثر محمد باقر خسروی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: بیوک میرزایی، محسن بهرامی، مینو جبارزاده، مجید حمزه، حمید هدایتی. کارگردان جواد پیشگر، گوینده بهناز بستاندوست، افکتور محمد رضا قبادیفر، صدابردار جعفر جودتی، تهیه کننده جاله محمد علی. قسمت 25.
با سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی نمایش‌های رادیویی. شمس و طغرا تاریخ مجملی است از وقایع 24 ساله فارس در زمان حکومت آبشخاتون، آخرین اتابک از سلسله سلخوریان. شمس و طغرا که در همان دیدار اول دلباخته هم شدند، بعد از مدتی توسط شیخ سعدی شیرازی به نکاح هم در می آیند و قرار می شود تا هنگام وصل آن دو رعایت شرع کنند و حفظ آبرو نمایند، چون مغلها دختر به غیر نمی دهند. شمس بعد از سختی های فراوان موفق می شود از سلطان آباقا خان رضایت بگیرد. شمس و طغرا به وصال هم می رسند. پادشاه مصر کنیزی نیکو جمال و نیکو فطرت به نام ماریا را به عنوان هدیه به آنها می دهد. همگی به شیراز می آیند. ماریا دلداده شمس می شود و این دلدادگی را از همه پنهان می کند. ولی وقتی طغرا پی به این مسئله می برد، او را به عقد شمس در می آورد. این دو زن وقتی می فهمند که ملکه آبش خاتون نیز به شمس علاقمند است، شمس را راضی می کنند که با آبش خاتون ازدواج کند. زلزله شدید شیراز را می لرزاند. طغرا و پدر شمس و تعدادی دیگر از اعضای خانواده کشته می شوند. شمس و ماریا شبها و روزهای بسیاری بر مزار آنها گریه می کنند. یک ماه می گذرد. ماریا فرزندی به دنیا می آورد که نامش را طغرل می گذارند. شیخ سعدی برای دیدن شمس و ماریا به گورستان و بر مزار طغرا و پدر شمس می آید و از آنها می خواهد که گریه و زاری را تمام کرده و زندگی کنند. شمس قانع می شود. شیراز به خرابه تبدیل شده است. شمس وقتی شهر و مردم عزیز از دست داده را می بیند، تصمیم میگیرد کاری خیر انجام دهد. با هم ادامه نمایش را میشنویم.
سبحان الله خواجه شمس الدین.
دل آدمی افسرده میشود که این مردم را چنین دلتنگ و آواره میبینند.
آن خانه را میشناسی؟
بله، خانه التاجو خدا بیاموز است. همه زندگی و عشق من از همین خانه شروع شد.
بله بله، یادش بخیر.
حال این خانه از آن کیست؟
از آن خواجه نظام الدین مصطفی که کباد فارس را میکشد. ببینید مردی با پسر و دختری کوچک در بغل از آن خانه بیرون آمدند.
ای وای، آن دختر کوچک چقدر ملیح و خوبروست. ای کاش پسر من بزرگ می شد و این دختر را به عهد او در می آوردم. این طفل ها از آن کیستند پهلوان؟
از آن خواجه نظام الدین.
اسم آن کودکان را می دانی؟
پسر را نام محمد است، دختر را هما.
خدا ببخشد.
آدمی در این اوضاع نمی داند چه کند. مگر می شود برای دیگرانی که چون من آواره و سرگردان شدن قصه نخورد؟
شخص دنیا دیده و آزموده ای چون شما نباید در مقابل مصائب دنیا اینطور سپر بیندازد.
چه کنم که ما حاصل 40 سال زحمت هم در دنیا به یک لحظه به باد رفت. میبینید که در سن 60 سالگی نه دیگر توان کار و کسب دارم، نه نشاط معاشرت با خلق و مداخله در کارهای دنیا. در میان این دو راه ماندم.
دوست خوب برای آن خوب است که در روز سختی و افتادگی به درد دوستش برسد. من روزی که دست دوستی به شما دادم برای همین بود و به من هم کمک کردید. حال اگر امروز من هم بتوانم کمکی به شما بکنم، آیا برای شما ناگوار خواهد بود؟
نه فرزند، اما نمیخواهم که وجودم برای دوستان مایه زحمت شود.
نه پهلوان، شما برای من زحمتی ندارید. خداوند آنقدر به من داده است که بتوانم چندین نفر از دوستان خود را آسوده کنم. خواهش میکنم از روی صفای قلب مرا مثل یکی از فرزندان خود فرض کنید. خدمت ایام زندگانی خود را به من واگذارید. من پدرم را از دست دادم، شما را به جای پدر خود میگیرم.
افسوس برای آن مرد بزرگ. بمدلله که پسری چون شما را داشته. حال بگویید بر سر شما چه آمد؟
من هم مثل دیگر مردم مصیبت فراوان دیدم. عزیزم طغرا خاتون، مادرش و پدر گرامیم و همینطور بی بی فردوس و تومان و تعدادی از غلامان کنیزان خانه را در واقع زلزله از دست داد.
مصیبت بزرگی بود. در این آغاز جوانی و موسم کامرانی حیف بود شما دچار چنین غمی شوید.
دنیا دار مکافات است. پیر و جوان و غنی و فقیر در آن یکسان است. باید صبور بود.
شما جوان عاقلی هستید. حال میخواهید با من چه کنید؟ من دیگر امیدی به این دنیا ندارم. معاش من منحصر است به یک لقمه نان و پارچه کرباسی. آن هم میرسد.
نه، حیف است وجود با غیرتی مثل شما زایع و باطل بماند. بنده میخواهم به دست شما که صاحب غیرت و مردانگی و امانت هستید، از جمعی از هموطنان خودمان که در این ولیه بزرگ خانه و زندگی خود را از دست دادهاند دستگیری نمایم، زیرا که شما آنها را میشناسید و مستحق را از غیر مستحق تمیز میدهید.
فرزند، مگر یک یا دو یا ده یا 100 نفرن که شما آنها را آسوده کنید؟ من 2000 نفر را بیشتر می شناسم که زندگیشان با خاک یکسان شده است.
در قید تعداد آنها نباشید. تاجری را به شما معرفی می کنم که هر کس را دقیقا مستحق و مستأصل دیدی، به قدری که می دانید برای آسایش او کافیست از او بگیرید بدهید و هیچ از من نپرسید.
هزار آفرین بر تو خواجه شمس، که فرزند همان پدر نیکنام و بخشنده هستی. انشاءالله که از عمر و زندگانی خود برخوردار شدی. اما عجب بار گرانی بر دوش من میگذاری.
شما که نمیخواهید اندوخته کنید یا ریاستی پیدا کنید یا دوستی برای خود بیابید، پس در چنین کاری که اجر اخروی دارد صحیح عمل خواهید کرد.
خدا به شما توفیق دهد.
من همین امروز دست شما را به دست خواجه محمود تاجر میدهم که کارها را شروع کنید. راستی پهلوان، شما کسی را میشناسید که به طفل من علاءالدین طغرل دایه باشد تا همسرم از زحمت بچه داری آسوده شود؟
بله، دختر من که زن پهلوان حبیب است، طفلی داشت که در همین زلزله مرده است. اگر میخواهید او را بیاورم دایه پسرتان شود و حبیب را لحله او کنید.
چقدر خوب، همین حالا بروید و کار را انجام دهید.
باشد. بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عزیزم.
کجا بودی؟ دلتنگ شدم.
کار خیری بود که باید انجام می شد. اول پهلوان محمد، همان که سالها قبل یاری بسیاری به من کرده بود، او را بردم به دست خواجه محمود تاجر دادم تا آن کار خیر را آغاز کند.
برای رفتن من از این خانه و شهر چه کردی؟ هر ساعت موندنم در این خانه مانند سالی می گذرد. خواب و خوراک در اینجا برایم گوارا نیست. به هر طرف که نگاه می کنم نازنینم طغرا و پدرت و طغای را می بینم.
خدمت شیخ سعدی رسیدم و با ایشان مشورت کردم. پذیرفت که برویم. انشاءالله خانه را به پهلوان محمد می سپارم و می رویم. اما شیخ فرمود شخصی با یک قلاده شیر آفریقایی به این ربات آمده و کاغذی از سید جلیل شیخ ابوالحسن شازدی داشته که سفارش او را به من کردند و فرموده با ماریای ونیزی نسبتی دارد.
او برای چه به شیراز آمده است؟
آمده فدیه داده شما را از قید اسیری آزاد کند.
اسمش چیست؟ در چه لباسی است؟
اسمی که سید در نامه خود نوشته مارگیز است. به هر روی شما باید خوشحال باشید که یکی از خیشان شما آمده.
خیشان من؟ نمیدانم.
اتفاقا او را آوردم تا شما یکدیگر را ببینید. وقتی آمد شما خود با او صحبت کنید، ببینید که آیا او را میشناسید.
چه میگویید خواجه؟ حالا قریب 9 سال است که من از مملکت خود جدا شدم. کجا به خاطرم مانده که نزدیکان ما چه کسانی بودن؟ مگر خالویم که در کشتی با ما بود و عرب‌ها او را رو بودند. شاید یک شبهی از او در نظرم مانده باشد.
نام خالویت چه بود؟ همین مارگیز نبود؟
مارگیز؟ فکر کنم بله مارگیز بود.
پس حتما خود اوست. میروم به داخل دعوتش کنم. کنیزان را بخوان که در کنارت باشند تا او ببیند که اسیر و کنیز نیستی.
چند نفر از شما بیاین، مهمان داریم.
بفرمایید جناب مارگیز، به خانه ما خوش آمدید.
اینجا عمارتی زیباست، چون قصر پادشاهان میماند.
بیایید در همین سکوی خانه مینشینیم و گفتگو میکنیم.
باغ عمارت شما نیز بسیار زیباست.
بله، برای اوقات فراغت بسیار با صفا است. بنشینید.
سپاسگزارم. نشستن در برابر شما جسارت است.
در این خانه که هستید راحت باشید. بفرمایید، از احوال خود بگویید.
بروی چشم. عرض کنم مرا خواهرزاده‌ای بود که او را مانند فرزند خود دوست می‌داشتم. وقتی با مادر او در کشتی نشسته به زیارت قدس شریف می‌رفتیم، دزدان دریایی ما را اسیر کردند و با آنچه در کشتی بود به یکی از سواحل بردند. آنجا ما را تقسیم کردند و من سهم عربی از مردم الجزایر شدم و خواهرزاده‌ام را شیخی عرب صاحب شد و به مصر برد. من در خدمت آن عرب در بادیه به سر می بردم تا وقتی که با او به بندر طنجه رفتیم. از آنجا نامه‌ای به برادر کوچکم که در ونیز بود و اموال خواهرم و آن دختر را به دست داشت، شرح حال خود را نوشتم و با یکی از تجار رومی فرستادم. او نیز فدیه مرا با یکی از تجار نزد والی تونس و الجزایر فرستاد. والی آن عرب را حاضر کرد، مرا از او خرید و به آن تاجر سپرد. او مرا به ونیز برد. پس از چند سال نامه ای از ملک ظاهر سلطان مصر رسید و مدارک ولادت آن دختر را فرستاده و از فوت مادرش خبر داده بود. ما را به دیوانخانه عدالت بردند و از انبال آنها جویا شدند و سیاهی خواستند که دادیم. تمامی انبال را به فرد امینی سپرده از ما التزام گرفتند که به مصر آمده فدیه داده ماریا را آزاد کرده با خود ببریم. پس من و برادرم به مصر آمدیم. وقتی ما وارد اسکندریه شدیم 2 ماه بود که ماریا از مصر حرکت کرده بود. سلطان گفت ماریا مسلمان شده و با مالک تازه خود به شیراز رفت. متحیر ماندیم که چه کنیم. ما را به خدمت شیخ ابوالحسن شاذلی فرستادند و از او خواهش کردیم که نشانی شما را به ما بدهند. ایشان هم سفارش نامه‌ای به شیخ سعدی نوشتند. یوسف در مصر ماند تا خبری از من به او برسد. من چون مدتی با اعراب بودم و زبان عربی را آموخته بودم و به رسوم مسلمانان آشنایی داشتم، برای آمدن به فارس و یافتن ماریا حرکت کردم. اما چون می دانستم که تا به حال از مردم اروپا به ممالک ایران نیامده اند، اگر با لباس خود و آشکارا سفر کنم خطرناک خواهد بود، تصمیم گرفتم که چند حیوان به همراه بیاورم، زیرا که با این گونه اشخاص کسی کاری ندارد. در جاده ها و دهات می توانند بدون خطر بروند، مردم را تماشا داده دستمزدی هم بگیرند. در لباس اعراب به بندر سیراف آمدم. 2-3 نفر برای خدمت به خود و حیوانات اجیر کردم. شهر به شهر آمدیم تا به خانه شیخ سعدی رسیدیم. 2 روز آنجا بودیم تا اینکه شما آمدید.
حال خیال شما چیست؟
خیالم آن است که آنچه بخواهید بدهم ماریا را آزاد کرده ببرم که صاحب انبال خود شود.
ثروت او چه مبلغ است؟
به حساب پول رایج این مملکت 100,000 دینار است.
عجیب است، عجیب است که این همه مال از زنی مانده و کسی دست طمع به آن دراز نکرده است.
10 برابر این هم باشد یا 20 سال هم صاحبش مفقود شده باشد، نگاه می دارند و به مراجعه می دهند تا وقتی که صاحب مال یا وارث او پیدا شود. بدون دیناری کم و کاس تسلیم او می کنند و هیچ احدی حق ندارد به 1 دینار آن نگاه کند.
آباد شود چنین مملکتی؟
آباد هم هست. در اینجاست که فقیر و بیچیز هست و دیدم که کسانی از طریق دزدی و راه زنی زندگی خود می گذرانند.
ای برادر، من ماریا را در کار خود مختار کردم. با ایشان گفتگو کنید، اگر راضی بود با شما بیاید من حرفی ندارم، بلکه او را آورده به مصر می رسانم. فدیه هم توقع ندارم. حالا به داخل امارت بروید و با ایشان گفتگو کنید.
شما تشریف نمی آورید؟
من نباشم بهتر است. بفرمایید.
هر طور شما صلاح می دانید. سلام بانو.
تشریف بیاورید.
اجازه می فرمایید؟
بله، بفرمایید بنشینید و بگویید شما کیستید و با من چه کار دارید؟
مرا صدمات روزگار پیر کرده است. آیا فراموش کرده ای که در کشتی چگونه از ترس اعراب خود را به من چسبانده بودی و گریه می کردی و روزی که ما را از هم جدا کردند به من التماس می کردی زودتر پیش تو برگردم و من به تو دلداری می دادم که می روم برایت میمونی بیاورم، حال آمده ام و آن حیوان را نیز برایت آورده ام.
تو هستی مارگیز؟ وای که چقدر خوشحالم بعد از این همه سال شما را میبینم.
من نیز بسیار خوشبختم که چشمم به جمالت روشن شد فرزند. نزد شیخ سعدی که بودم از احوالات شما برایم گفتند، حمد خدای را که با سعادت بوده ای و به دست چنین مرد با رأفت و بلند همتی افتاده ای و به تو بد نگذشته است. این خواجه بسیار بزرگ و بخشنده است. به من می گفت اگر ماریا میل داشته باشد که با تو به ونیز بیایند من حرفی ندارم و دیگه هم نمی خواهم، بلکه او را آورده به مصر می رسانم. در این صورت باید از او خواهش کنید که زودتر ما را روانه کند، چرا که مدتی است از یوسف خالویت جدا شده ام و او در مصر منتظر ماست و بدانید که شما در ونیز صاحب ثروتی بسیار هستید.
چگونه شمس خود را به دوری از من و پسرش راضی کرده؟ شاید خواسته مرا بیازماید ببیند میل به وطن و دیدن خیشان خود و طمعی به آن ثروت زیاد دارم یا نه؟
به چه فکر میکنی؟
ای خالوی مهربان، من از شما انصاف میخواهم. آیا رواست من از چنین شخصی که مرا صاحب این خانه و چندین قصر و امارت عالیه و املاک معتبر و جواهر و مال و خدم و حشم کرده و مرا به جای آن زن محبوبه محترمه خود اختیار کرده و صاحب پسری کرده دست بردارم و به ونیز بیایم؟
من به این موارد اندیشه نکردم.
من در اینجا حکمرانی و فرمان روایی دارم، در حالی که در آنجا باید مثل یکی از افراد عادی زندگی کنم و با رطوبت دریا به سر برم.
شما همسر این خواجه شدید و از او فرزند هم دارید؟
بله، و نامش علاءالدین طغرل است.
در این صورت من هم چون این تکلیفی به شما نمی کنم، اما با آن همه ثروت چه می کنید؟
من به ثروت نیازی ندارم، آن را به شما بخشیدم.
آیا شوهر شما هم راضی می شود که شما چون این ثروتی را به کسی ببخشید؟
به شما که گفتند ایشان حرفی ندارد و محتاج ثروت من هم نیست. این که ثروت من است، اگر همه ثروت او را هم ببخشم هیچ عبا و امتنایی ندارد.
خداوند بر تو مبارک کند چون این همسری را. حال به مذهب او در آمده ای یا به همان آیین خود باقی هستی؟
من و مادرم در خانه سلطان مصر مسلمان شدیم. یکی از شما خواجه شمس الدین را بگوید پیش ما بیاید.
هیچ وقت در تمام عمرم فکر نمی کردم چون این اشخاصی با مناعت طبع مثل همسر شما در دنیا باشند.
در فارس کسی نیست که به نیکی از ایشان نام نبرد.
در خدمتم عزیزم.
عرضی دارم، من 100,000 ثروت خود را به این خالوی مهربانم که به جای پدر از من پرستاری کرده و زحمت کشیده و تا به اینجا برای تفقد حال من آمده تقدیم کردم که 1/3 آن را هم به خالوی دیگرم یوسف بدهد و 1/3 آن را به مصرف خیرات برای روح پدر و مادرم برساند و 1/3 دیگر را برای خود بردارد.
دل پاک شما ستودنیست فرزند.
بسیار خوب کاری کردید.
در مقابل زحمت این آقا چیز قابلی نیست.
عزیزم از شما تقاضا میکنم برای خالوی مهربانم منزلی تهیه کنید و غلامی در خدمتش بگذارید تا به خوبی از ایشان پذیرایی کند.
به دیده منت، حتما.
تقاضایی دارم، نمیدانم چگونه عملی میشود.
بفرمایید، انشاءالله که بتوانیم انجامش دهیم.
بنده میخواهم مسلمان شوم. مرابدات این چند روز بنده با شیخ سعدی بزرگ، شما و دیگرانی که با آنها هم صحبت شدم، مرا بر این داشت چنین تقاضایی کنم. امیدوارم مرحمت خدا شامل حالم شود.
چه خوب. چه باید کرد شمس؟
ایشان را نزد شیخ سعدی میبرم تا این کار پسندیده را انجام دهد. در ضمن تا چند روز دیگر از شیراز به قلعه موک میرویم تا شما آسوده زندگی کنید.
چقدر مردم شما را دوست دارند خواجه. از موقعی که از شیراز بیرون آمده ایم تا بدینجا، بسیاری از مردم زن و مرد به دیدار شما آمدند، به خصوص در فیروزآباد که انگار خانه اجدادی شما بوده است.
بله جناب مارکیز، من در فیروزآباد بزرگ شدم. پدرم با مردم اینجا بسیار مهربان بود.
خدایش رحمت کند. اینجا چه منطقه خوش آب و هوایی است. کوهستان، جنگل، رودخانه.
حالا به قلعه موک برسیم دیدنی های بیشتری را میبینیم. آن بنا را در ارتفاع میبینی؟ آنجا قلعه موک است، جایی که قرار است ماریای عزیزم در آنجا زندگی کند و آسوده باشد و بتواند بدون هیچ دغدغه ای ایام را به خوبی بگذراند.
من در هندسه و معماری سررشته دارم. اگر شما تمایل داشته باشید در آنجا قصری با طرح قصرهای فرنگستان برایشان میسازم که هیچ کس تا به حال ندیده باشد.
بسیار عالی است. میفرستم از شیراز چند بنا، حجار و نجار ماهر بیاورند و زیر نظر و دستور شما انجام وظیفه کنند. حتما ماریا از آن قصد که حکایت از وطنش میکند بسیار لذت خواهد برد. شما که به این زودی از پیش ما نمیروید.
کار قصر را تمام میکنم سپس میروم.
موقع مراجعت شما نامه‌ای مبنی بر تشکر از مراحم سلطان مصر می نویسم به ایشان بدهید. البته مرحومه ماریا هم زمین خواهد بود که ترتیب آن ثروت هم همانطور که قرار شد انجام شد.
سپاسگزارم خواجه شمس الدین. بزرگی و مناعت طبع شما را هیچ وقت فراموش نمی کنم و برای همه خیشان و نزدیکان می گویم.
شما محبت می کنم. اینقدر هم صاحب تعریف و تمجید نیستم.
سلام بگان. سلام بست باشه. پیغامی برایشان دارم قربان کنم.
خیر است انشاءالله.
بسیار. بدانید که ظریفه از بابا خرم پسری آورد که نامش را فیروز گذاشته.
مبارک باشد. بانویم بشنود خوشحال می شود.
خبر دیگری نیز دارم.
بگو.
مهد اولیا آبش خاتون از اردو برگشته. بابا خان نسبت به او مرحمت کرده باغ فیروزه و بستان نوروزی را و بازارهایی که هولاکو خان به مهر او مقرر کرده بود و انکیانو ضرب کرده به او مسترد کرده و سالی 80,000 دینار مقرری برای او امضا کرده است.
هرچه خیر است. همراه دیگران به قلعه موک بیایید. استراحتی کرده سپس برگردید.
سپاس خواجه. مهر شما پاینده.
شمس و طغرا عنوان نمایشی بود که 25 قسمتش رو با هم شنیدیم. اگر دوست داشته باشید شبهای بعد میتونید این سریال رادیویی رو دنبال کنید و شنونده باشید. بعد از این هم با رادیو نمایش باشید. ما در این بخش تا ساعت 6 صبح هم